بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. باب 27 باب الابتلاء و الاختبار، باب ابتلاء و امتحان و آزمایش. ربطی داره، حالا خودتون فکر بکنید ببین ربط این بحث به ابواب قبلی و بعدی چی هست؟ یه ارتباطاتی با بداء داره، یه ارتباطاتی هم با باب سعادت و شقاوت داره، با هر دو مرتبط است، حتی با مشیت و اراده و قدر و قضا و اینها هم این باب مرتبط است. ما دیگه ورود پیدا نمی کنیم توضیح بدیم، بالاخره بی جهت نبوده مرحوم کلینی اینجا جهاتی رو لحاظ کردن و این باب رو آوردن. دو حدیث هست در این باب. حدیث اول از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود ما من قبض ولا بست الا ولله فیه مشیت و قضاء و ابتلاء و ابتلاء. هیچ قبض و بستی نیست، هیچ بسته شدن و باز شدنی نیست، الا این که برای خداوند در ارتباط با اون قبض و یا اون بست مشیت و قضاء و ابتلاء هست. قبض یعنی چی؟ بست یعنی چی؟ قبض به طور کلی یعنی جمع شدن، یعنی مانعی ایجاد بشود از ظهور یک فعلیتی، مانعی قرار بگیرد که به یک چیزی به فعلیت نرسه. مثلا شما دعا میکنید، فرض بفرمایید این دعا اجابتش به تأخیر میافتد یا اجابت نمیشود، نسبت به این اجابت و اون حاجت الان قبض انجام شده است، یعنی مانعی آمده، موضوعی آمده در وسط که به تعبیر امام صادق علیه السلام مشیتی تعلق گرفته، قضایی تعلق گرفته و موضوعی برای ابتلا ایجاد شده است که حاجت شما برآورده نشود. برای برآورده نشدن حاجت شما که اسمش قبض هست، مانعی هست برای به فعلیت رسیدن اجابت حاجت شما. یا مثلا ازدیاد عمر، کسی دعا میکنه عمر من طولانی بشه، رسود یا ازدیاد علم یا ازدیاد مال، اینا هر کدوم به اون سرمنزل مقصود و نهایی خودش نرسه، این میشه قبض، میشه بسته شدن. حالا حالات روحی هم شامل میشود، مثلا خود حالت خستگی، ضعف، بیماری، بی آبرویی، آبروی انسان در خطر بیفته، حزن، خوف، اضطراب، درست شد؟ هم و حزن و گرفتگی و بیحالی و اینجور امور، اینا قبضه، درست شد؟ پس هم قبض برمیگرده به درون انسان، هم برمیگرده به امور بیرونی. اون امور بیرونی میخواد مال باشه، علم باشه، عمر باشه و حوایج دیگر باشد که به ما به اون خواسته نمیرسیم و به اون حاجت نمیرسیم، اینا اسمش میشه قبض. طبیعتاً بست طبق این تعریفی که برای قبض کردیم معلوم میشه، بستم هم حالات درونی رو میگیره هم حالات بیرونی. حالات بیرونی میشه زیاد شدن سرور، مثلا حالات بیرونی میشه زیاد شدن مال، زیاد شدن عمر، زیاد شدن علم و معرفت و مثلا. حالات درونیش هم میشه سرور، انبساط خاطر، آرامش، مثلا اینجور امور. خب این قبض و بست، اجمال معنای قبض. ما من قبض ولا بست، هیچ قبضی نیست و هیچ بستی نیست، الا این که دو لحاظ درش هست. حالا من توضیح میدم و تطبیق میکنم با حدیث شریف. در هر قبض و بستی دو لحاظ هست، یک لحاظ، لحاظ تکوینی اون قبض یا لحاظ تکوینی اون بست هست، یک لحاظ، لحاظ تشریعیشه. لحاظ تکوینیش چی هست؟ لحاظ تکوینیش این هست که برای این که شما مالت زیاد بشود باید مشیت و قضا الهی تعلق بگیره. میشه خدا اراده نکنه مشیت تعلق نگیره اما شما عمر طولانی بشه، مثلا گرفتاری برطرف بشه؟ نمیشه. پس برای هر قبضی هر بستی، چه این که تو به اون خواسته نرسی باید مشیت تعلق بگیره، چه این که به اون خواسته برسی، یعنی چه قبض اتفاق بیفتد چه بست اتفاق بیفتد، هر دو باید تحت مشیت و قضا و قدر و تدبیر الهی باشه، درست؟ حالا فرض میکنیم طرف قبض رو میگیریم، قبضی انجام شد، مالی داشتیم، دوز زد برد، آتش گرفت برد. خب به حیثیت تکوینی چه اتفاقی افتاده؟ یک مالی از بین رفته، یک خانه‌ای مثلا خراب شده، درسته؟ یک پولی دزدیده شد، یک ماشینی دزدیده شد، یک پدیده تکوینی، قطعا مشیت هم بهش تعلق گرفته. این حیثیت تکوینیش. اما نسبت به همین قبضی که انجام شد، ملک، ملک کی بود؟ ملک شما بود، ماشین شما بود، پول شما بود. یک حیثیت تشریعی هم تعلق میگیرد. امام دارن تذکر میدن حواست باشه، ما من قبضن ولا بستن، در هر حیثیتی از حیثیت‌های وجودیت دیدی قبضی انجام شد، بدون تو یک حیثیت تشریعی درش هست، اونم ابتلاءه، امتحانه، داری امتحان میشی. حالا یه وقتی این امتحان به شکل قبض خودش رو نشون میده، یه چیزی گرفته میشه از تو، تنگ میشه، حالت گرفته است، خسته هستی مثلا، بیماری عارض شده، یه وقتی بسته، خداوند به تو مال داد، آبرو داد، اینم باز به نگاه تکمینی باید مشیت خدا تعلق بگیره بهش، درسته؟ که این بست اتفاق بیفته. اما حواست باشه یک جهت دیگه داره که چیه؟ ابتلاءه. بله، مبتلایی تو به این، باید امتحان پس بدی. در حقیقت خداوند تبارک و تعالی به این معنا هر قبضی، یعنی هر تغییر حالتی برای هر عبدی، چه در امور بیرون از وجود خودش، چه در امور درونی خودش برای او انجام می شود، تمام اینها سبب امتحان اوست. امتحان یعنی چی؟ یعنی جداسازی ناخالصی ها. ناخالصی ها نه اینه که برای اینکه طرف مؤمن بشه، نه، ناخالصی یعنی حقیقت وجود خودش رو آشکار کنه. اگر بد هست، در هر قبضی هی بد بودن خودش رو نشانتر میده، بیشتر آشکار میکنه. اگر فرد بد هست، با هر بستی که براش ایجاد بشه بیشتر گناه میکنه، بیشتر معصیت میکنه. پس اگر فرد درونش خوب هست، باطنش، حقیقتش ایمان و بندگی خدا هست، اگر خدا مالش رو ازش بگیره، این رشد میکنه، سبب ترقی درجاتش میشه. ابتلاء دیگه، امتحانه. مؤمن در امتحان مؤمنانه برخورد میکنه. اگر بست باشه، بازم مؤمنانه برخورد میکنه، مالش زیاد بشه، عمرش زیاد بشه، آبرو داشته باشه و و و و بستهای مختلف، سرور داشته باشه. اینه که اون قسمت اول که فرمود مشیت و قضا مربوط به جنبه تکوینیه، اونی که فرمود وابتلا و ابتلا جنبه تشریعیه. دوباره حدیث رو بخونم، ما من قبض ولا بست الا ولله فیه مشیت و قضاء و ابتلا. هر قبض و بستی برات اتفاق میفته حواست باشه از دایره مشیت خدا بیرون نرفتی، از حالت بندگی و امتحان هم بیرون نرفتی، داری امتحان میشی. حالا ما نمیخوایم وارد بشیم، یک بحث خیلی زیبایی اینجا به مناسبت همین باب میشود مطرح بشود، بحث امتحان و اختبار و آزمایش و کلن این موضوع هست، خودش خیلی بحث زیباییه. مثلا آیه کریمه اول سوره مبارکه عنکبوت، بسم الله الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین آمنوا من قبلهم. آیا مردم اینطور گمان میکنن که اگر بگویند ایمان آوردیم رها میشوند و امتحان نمیشوند؟ همین افتتان و فتنه معمولا الان در زبان فارسی برای جهت منفی استفاده میشه، اما در ادبیات قرآن حدیث اصلا معنی چیزی نداره، منفی نداره. فتنه انما اموالکم و اولادکم فتنه، یعنی سبب جداسازی خالصی ها از ناخالصی ها. گفتم اون خالصی میخواد خوب باشه، میخواد بد باشه. خالص وجود من اگه بد باشه، خوبی هایی که انجام میدم میشه ناخالصی. امتحانا باعث میشه خوبی هایی از من جدا بشه، هی من بدتر بشم، این میگن امتحانات آخر از زمان، فتن آخر از زمان خیلی مهمه. جداسازی میشه طرف، تا حالا یه خورده مثلا ایمانی داشت، بالاخره دو تا چیز رو رعایت میکرد، احترام، حالا در این کوره امتحان قرار گرفت، دقیقا اتفاقا فتنه استفاده میشه برای همین طلا و جداسازی طلا، ناخالصی طلا رو میخوان جدا کنن، اسمش همین فتنه است در لغت عرب. پس این میشه فتنه، امتحان، اختبار. میشه به مناسبت این باب من فقط کدش رو گفتم که اگه کسی خواست تحقیق کنه بتونه تو اون فاز حرکت کنه. خیلی بحث زیبایی هست، آیات متعددی هم داره. یه آدرس هم اینجا نوشتم، در هدالعقول جلد هفتم صفحه 299 و 300 و اینها، این باب رو خیلی خوب توضیح داده ایشون. آیات قرآن متعدد آورده انصافا، خیلی بحث آزمایش و امتحان و اختبار و خود شرح این دو حدیث رو خیلی زیبا ایشون داده. البته متنش معمولا سخت و پیچیده است، باید با دقت و با حوصله خون. بگذریم. حدیث دوم هم تقریبا همون مضمون هست. امام صادق علیه السلام فرمود انه لیس شیئون فیه قبضون او بست، هیچ چیزی نیست که در اون چیزی قبضی اتفاق بیفته و یک بستی اتفاق بیفته. مما امر الله بهی او نهاان، نسبت به اون اموری که خدا بهش امر کرده یا نهی کرده. مثلا خداوند امر کرده که شما برو تعلیم علم کن، خداوند امر کرده شما حفظ سلامتی کن، نهی کرده از این که فلان چیز رو نخور، فلان کار رو انجام نده، فلان تجارت رو انجام نده. درست شد؟ حالا نسبت به این اموری که خداوند امر کرده یا نهی کرده قبض و بستی اتفاق بیفته برای شما، شرایطی مهیا بشه که اون امر رو انجام بدی یا انجام ندی، شرایطی مهیا بشه که اون نهی رو بتوانی مرتکب بشوی یا نشوی، میشه قبض و بست. مثلا کسی در خانواده مذهبی به دنیا میاد، خیلی نماز خوندن براش چی میشه؟ سهله، راحته، عادیه. این بسته، بست است. حالت بست را خداوند براش ایجاد کرده نسبت به چی؟ نسبت به اون چی که امر کرده، نسبت به نماز. اما یک کسی بله نسبت به نهی هم قبضه، این خیلی خوب توفیق بوده، ولی امتحانه. یعنی از این آدم هم بیشتر میخوان نماز رو، تا اون کسی که توی خانواده به دنیا آمده که به محرم و نامحرم رعایت نمیکنن، شرب خمر دارن، فلان دارن، حالا این براش نسبت به نماز قبضه، نسبت به گناه منهیات خدا بسته، ولی اینم امتحانه، اینم داره امتحان میشه. هر دو دارن به نحوه خاص خودشون امتحان میشن. حضرت فرمود الا و فیه لله ابتلاء و قضاء، هم بدان که این وابسته به قضا و قدر خداست. فکر نکن ظلمی در حق کسی میشه، نه، بالا سر کار خدا هست، به هیچ کسی خدا ظلم نمیکنه، به هیچ کسی ظلمی اتفاق نمیفته، هیچ شک در کار خدا نکن. اینکه اشاره فرمودن هم در اون حدیث اول هم در این حدیث دوم به جنبه تکوینی کار که بحث مشیت و قضا هست، قضا و قدر الهی و تقدیرات خدا هست، این برای این هست که ظلم به خدا نسبت ندی، که حالا این مقدمه‌ای باشه برای باب بعد هم کاملا این موضوع هست. ظلم به خدا نسبت ندی، اما از اون طرف دیگه قبض یا بسته است امتحانه. فکر نکن اگر تو پول داری یه نفر دیگه فقیر هست، شب نان نداره بخوره و گرسنه سر به زمین میذاره و واقعا هم کشیدنش خیلی مهمه، خیلی مهمه، علل خصوص برای مسئولین، علل خصوص برای مسئولین اقتصادی، یعنی مرتبط مسائل اقتصادی کلن، یعنی رهبران جامعه، یعنی حاکمان کلن، اینا گرسنه بخوابن شب، گاهی حداقل گاهی بچشن که اون کسی که گرسنه هست اون چه حالی داره، اون کسی که نمیتونه نون دست بچهش بده بخوره، اون بچه کوچیک شیرخوره رو نمیتونه شیر خشک بخره، مادر شیر نداره، مجبور قند تو آب بزنه مثلا بده اون بچه، اینو بچشه طرف تا بعد دلسوز جامعه خودش باشه. بالاخره حالا این خیلی مهم هست. چی عرض میکردم؟ این فکر نکن که اگه تو پول داری اون کسی که نداره و گرسنه داره میخوابه، مثلا خدا به تو یک فرض کنه لطفی کرده، لطفه، ولی امتحان هم درش هست. چرا؟ چون تو روایت داره در حقیقت خداوند روزی فقرا رو به عهده اغنیا قرار داده، یعنی خداوند اصلا غنی رو، این حدیثه، خدا پول رو به اغنیا نداد که برای خودشون خرج کنن، پول رو داده که بدن به فقرا. خیلی مطلبه، چون خداوند مستقیم که نمیاد به کسی پول بده مثلا به فقیر یا به غنی، بساط رو مهیا میکنه از طریق اسباب عده پولدار بشن و اینها خودشون سببن برای اینکه پول برسه به فقرا. حالا یک حقوق واجبه‌ای دارن مثل زکات و خمس، یک حقوق مستحبه‌ای دارن که این مستحبه به لحاظ فقه مستحبه، به لحاظ اعتقادات در بسیار از جا واجبه، به لحاظ اعتقاداتی واجب میشه. یعنی من طرف میگه من خمسمو دادم، زکاتم که من تعلق نمیگیره، من دیگه صدقه نمیدم، یعنی بخل و خست به خرج میده، این به لحاظ اعتقادی بسیار بسیار محروم خواهد شد، چون اجحاف در حق برادران دینیه و خیانت در امانت الهیه. و از این جهت اینطور نیست که بگیم آقا خمس دادی تمام شد، اینطوری نیست، باید به فکر باشه بنزه توانش، البته حدودش تو روایت آمده دیگه، نه زیادی انفاق کنه که خودش فقیر بشه کامل، و نه اینکه هیچ انفاق نکنه، اصلا بگه من حقوق واجبه رو دادم و تمام. بگذریم، غرض این که اینطور نیستش که اون پولدار یا مثلا اون کسی که علم داره یا اون کسی که خونه داره یا اون کسی که عمر طولانی داره یا وجاهت و آبروی اجتماعی داره یا پست داره، مقام داره، هوش داره، استعداد داره، درسته ذهنش خوب کار میکنه، این میگه خب بس من دارم، اون کسی که نداره بی توفیق بوده، خدا به اون نظر نکنه. اینجوری نیست، خدا این امکاناتو به تو داده که تو از این طریق به اون افرادی که ندارن خدمت کنی، اگه خدمت نکنی در امتحان سرفکنده شدی، اگه خدمت بکنی تو راه بندگی رفتی جلو. لذا وظیفه اتفاقا افرادی که در بست هستند بسیار سنگین‌تر از افرادی که در قبضن، ابتلا به لحاظ اون افرادی که در بست هستن، خدا مبسوط کرده کار رو در هر حوزه‌ای برای اونها، نسبت به اون افرادی که در قبض هستن بیشتره. به خاطر همین داره که وقتی فردی رو میارن در قیامت و میبینه که به خاطر سختیایی که در دنیا بهش رسیده، ابتلاعات و مصائب، همون یعنی قبضها، میگه ای کاش در دنیا منو با مقراض قطعه قطعه میکردن، قیچی قیچی میکردن تمام انگشتای پام، بدن منو، یعنی اینقدر در ابتلا میبینن که در عوضش خدا اینقدر به من بده. درست شد؟ و از اون طرف چه افرادی که در بست بودن روز قیامت میان با حسرت، یا به وظایفشون عمل نکردن، یا کوتاهی کردن، یا میتونستن چقدر رشد کنن نکردن. خب اینم حالا حیثیت اعتقادی اخلاقی بحث امتحان و اختبار و آزمایش که یک سنت قطعیه الهیه. قرآن صریحا فرموده لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا. سنت الهی قابل تحویل یعنی حول، عوض شدن، قابل تبدیل و جایگزینی نیست. امتحان برای همه هست، هر مکلفی باید امتحان پس بده. درست شد؟ حالا این امتحان یا در قالب قبضه یا بسته یا هر دوشه، معمولا هر دوش هست، گاهی قبضه گاهی بسته، و انسان باید وظیفه‌شو انجام بده. این حیثیت اخلاقی موضوع، حیثیت اعتقادیش هم که مربوط به ارتباط مشیت بود. و یک جهت ابتلا هم بحث بدائه، حالا اشاره هم کردم اشکال نداره دیگه. بدا خودش یکی از ابتلاعات بزرگه، بداهایی که اتفاق میفته. یک ارتباط هم این موضوع داره با بحث سعادت و شقاوت، که ارتباطش با باب بعد هم به این نحو است که خود این قضاء الهی بر چه اساسی انجام شده. برگشت میکنیم یک عوالمی گذشته که در باب بعد انشالله مطرح خواهد شد، باب 28 باب سعادت و شقا. من این جلسه سه حدیث این باب رو در حد ترجمه میخونیم، انشالله تمام بشه، جلسه بعد توضیحاتی در ارتباط باش انشالله یک توفیق باشه مطرح بشه. ولی اجمالا بدونید این باب جزو، میشه گفت یعنی جزو سخت ترین ابواب اعتقادی در کل منظومه اعتقادی شیعه است، و میتونید به شروح مراجعه کنید ببینید بزرگان بالاخره اینجا به مشقت افتادن، به سختی افتادن، مشکل شده حل این روایات. لذا لزوم نداره فردی که در دور اول خوندن و دور دوم خوندن احادیث هست اصلا این روایات را بخواد بفهمه. خوندنش خوبه، ترجمه آقا ما چنین مطالبی در دین داریم، اما حالا توضیحش چی هست و جفت کردن این قطعه از این مجموعه با سایر قطعه های دین چطور با هم جفت میشه که یک ساختمان بسیار زیبایی رو و یک درخت توبا و شجره طیبه رو تشکیل بده که هیچ گونه ناهمگونی با سایر تعالیم اهل بیت نداشته باشه، بوی جبر درش نیاد، بوی سستی و اینجور مسائل و سستی در عبادت و اینو پیش نیاد، این خب نیاز به توضیح داره. بلکه در بعضی از روایات نهی شده از اینکه افراد ورود پیدا کنن اصلا به این بحث، اسمش سر قدره در کلمات علما تحت عنوان موطن اعطاء قابلیت هست، قابلیت های افراد کجا بهشون داده شده، بر چه اساسی داده شده. این روایات رو میشه با یک اجمالی گذروند، ما هم سعی میکنیم زیاد وارد تفصیل نشیم، یک اجمال کلیات و رؤوسی میگیم، هیچ ضمانتی هم نمیدیم که بخوایم در این جلسات یکی دو جلسه که تو این سه تا حدیث میخوایم صحبت کنیم بخوایم حل کنیم تمام ابعاد، نه، بنده خودم هم توانایی چنین کاری ندارم، مطلب مال بنده و امثال بنده نیست، سطح مطلب مال من نیست. لذا ما هم ادعایی نداریم که بخوایم حلش کنیم. اجمالا شروعی رو دیدیم، علمای بزرگانی و سوالی و جوابی، همون مقداری که در حدی مطلب حل بشه، حل هم نشه ضرری به جایی نمیخوره، حالا اینا رو توضیح خواهم داد، حل نشه ضرری به جایی نمیخوره، چون محکماتی داریم که ما با 4 تا 5 تا 10 تا حدیث نمیتونیم دست از اون محکمات برداریم. نهایت این احادیث برای ما میشه جز متشابهات، از منظومه فکری حدیث انسان ممکنه خارجش کنه، ولی شنیدنش لازم هست، خوندنش لازمه. ممکنه هم از کسی توسلی بکنه به امام زمان علیه السلام، به اهل بیت، به صورت خاص این موضوع بهش تعلیم بدن، خواستن این موضوع رو بهش تعلیم بدن، خوش به حالش. ولی این یک چشم دیگری میخواهد، یک عقل دیگری میخواهد، چون بزرگان علما گاهی در این توضیح این مسائل نتونستن موضوع رو حل کنند، صرفا با چاشنی علم و استعداد و تلاش این مسائل قابل حل نیست و قابل فهم نیست. نباید خواست که تمام مسائل دینی را با زبان عقل و علم فهمید، همش اینطور نیست، گاهی مسائلی است بسیار پیچیده که حالا جلسه دیگه انشالله این موضوع رو بیشتر باز خواهم کرد. این جلسه فقط در حد ترجمه این سه حدیث. حدیث اول، امام صادق علیه السلام البته حالا خود بنده اینجوری اصلا بگم بد نیست، در حد حسابی مذاکره صمیمانه. کلا خود بنده احادیثی رو که نمیفهمم رو بیشتر دوست دارم از احادیثی که میفهمم. از اینکه نمیفهمم احساس میکنم درش یک اسراری هست، یک حقایقی هست که انسان میتونه بکشه به جلو، لذا لذت بخشه. وقتی میگن عرش چنین است، شما عرشی ندیدیم، ما کجا میفهمیم عرشی است؟ ولی عظمت مطلب رو انسان میفهمه. انسان میفهمه که عالم هستی خیلی پیچیده تر و عمیق تر و لطیف تر است از این جهت، خیلی عالم بزرگتر هست که ما بخوایم با عقل کوچیکمون همه امور رو بتونیم بفهمیم و حل کنیم. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله خلق السعادت و الشقاء قبل ان یخلق خلقه، خداوند سعادت و شقاوت را قبل از اینکه مخلوقاتش را بیافریند آفریده. خب این به حسب ظاهرش اولین سوال پیش میاد که سعادت و شقاوت صفته، صفت بدون موصوف چجوری آفریده شده؟ آیا منظور از این سعادت و شقاوت سعید و شقی است یا منظور چیز دیگه؟ جلسه دیگه انشاءالله بیان خواهیم که اینا آسوناشه، این سوال سوال آسونشه، یعنی مشکلی نیست برای پاسخش، اون قسمت های سختش هنوز نیست. بعد حضرت فرمود فمن خلقه الله سعیدن لم یبغضه ابدا، هر کسی را که خداوند سعید آفریده باشد هرگز او را دشمن نمی دارد. و این عمل شرن، اگرچه که این فردی را که خدا سعید آفریده کار بد بکنه، گناه کنه، اگر گناه کنه چی میشه؟ فهمود ابغض عمله ولم یبغضه. خیلی زیباست، خداوند کسی که سعید هست را عمل بدش را دشمن میدارد ولی خودش را دشمن نمیدارد. اینجا یعنی چی؟ یعنی دوست میدارد، سه نداره دیگه، اینجا عالم حقایقه. کسی که سعید هست، خداوند او را در اصل خلقت با سعادت آفریده است، حتی اگر گناه کند خدا اون فرد را دوست می‌دارد، عملش رو دشمن می‌دارد. و ان کان شقیا لم یحبه ابدا، اگر خداوند او را شقی آفریده باشه هرگز خدا او را دوست نمی‌دارد. و ان عمل صالحا، اگر عمل صالح انجام بده انسان شقی، احب عمله، عملش را خدا دوست می‌دارد و ابغضه، ولی خودش رو خدا دشمن می‌داره. چرا؟ لما یسیر و الی، به خاطر آنچه که این فرد به اون جا خواهد رفت، سجین، زقوم، جهنم، دار غضب خدا، حقیقت وجودیش از اون تناسب اونجاست. فاذا احب پس حضرت میگن نتیجه گیری، فاذا احب الله شیئا لم یبغضه ابدا و اذا ابغض شیئا لم یحبه ابدا. دوباره عربیشو بخونم. حضرت فرمود فاذا احب الله شیئا، پس اگر خدا چیزی را دوست بدارد، لم یبغضه ابدا، و اذا ابغض شیئا لم یحبه ابدا، اگر چیزی هم خداوند تبارک و تعالی دشمن بدارد هرگز دوستش نمیدارد. عوض شدنی نسبت به خدا نیست، در خلق که تدریجات و تغییرات انجام میشه. خب اینا ظاهرش مثلا بوی جبر میاد، اصلا ربطی به جبر نداره این روایات، حالا ان شاءالله توضیح خواهیم داد، هیچ ربطی ندارد. حدیث دوم، خب درس میگه اشاره هم بکنم، خود روایت این باب، این سه تا باب، سه تا حدیث، سه تا نیستا، در ابواب متعدد این مضامین اومده، بلکه در آیات قرآن، یعنی به لحاظ سندی و اعتباری قابل خدشه و بررسی و اینا نیست که اینا رو بگیم اینا ائمه نفرمودن. نمیتواند جاهلی اینطور جهل کند، کلام کلام خود امامه، قشنگ واضح هست، ادبیاتش یک نظامی برش حاکمه کاملا و به صورت شبکه‌ای در تمام منظومه دین این مضامین هست. درست شد؟ خیلی خوب. از جمله مثلا روایت رفع القلم که حدود 100 روایت، یکی از اساتید میفرمود، تلفنی صحبت میکردم، میفرمود حدود 100 روایت به مضمون رفع القلم من جمع کردم. راستم میگفت، من مقالهشم خوندم، روایت حالا نه به لفظ رفع القلم ولی همون مضمونه. پس این یک چیزیه، 100 تا روایت رو نمیتونه یک جاهلی به زبانهای مختلف جعل کنه، تو ابواب مختلف قرار بده، علما هم نقل کنن، این کار جاهل نیست، این کار امامه. رفع القلم کار امامه، هیچ جاهلی نمیاد یه همچین حرفی بزنه، میترسه از جامعه اسلامی بندازنش بیرون، یا قلم برداشته شده برای هر چی میخوای مثلا هر کار میخوای انجام بده. میندازن از جامعه اسلامی پردش میکنن. امام صادق میخواد این حرفو بزنه که کسی جرئت نمیکنه کاری بکنه و این حرفم درسته، منظور خودش هم داره. حالا این روایت هم همینه، این روایت هم همینطور است. حدیث دوم، ابو بصیر میگه نزد حضرت صادق علیه السلام نشسته بودم، یه سائلی از حضرت سوال کرد، گفت فدای شما بشم ای فرزند رسول خدا، این سوال موطن اعتقاد قابلیت این جای ها، من اینه، از کجا ریشه اولی، اون اصل اولش، لحق الشقاء اهل المعصیه، شقاوت از کجا به اهل معصیت چسبیده، به اینها ملحق شده، اینا چرا شقی شدن، چه شده که اینها، ریشه شقاوت اهل معصیت چیست، چرا یک عده اینقدر گناه میکنن، چرا به بدی رو اینقدر دوست دارن، چرا عناد میکنن با اهل بیت، با حجتهای خدا، با خدا، چرا اینا شقی شدن، ریشش چیه؟ دقت کنید سوال رو، ریشش چی هست؟ حتی حکم الله لهم فی علمهی بالعذاب علی عملهم، تا جایی که خداوند در علم خودش حکم کرده که اینا باید عذاب بشن به خاطر گناهانشون. خب کسی که دشمن خدا و اولیای خدا بشه، این عذاب ابدی داره. خب این چطور شده که اینا شقی شدن؟ اینقدر شقی شدن که دیگه خدا اصلا یک سر سوزن هم اینا رحمت نمی کنه، الالعبد باید عذاب بشن. خب این از کجا آمده به اینا؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق اینطور فرمودن، ایها السائل، ای سوال کننده، حکم الله یا حکم الله، حکم الله باید باشه، حکم الله عز و جل لا یقوم له احد من خلقه به حقه، هیچ کس به حقیقت و به واقعیت نمیتواند برابری کنه با حکم خدا. این حکم خداست، کسی نمیتونه در برابر حکم خدا بگه چرا، کار خدا چرا بردار نیست، کار خدا غلط، اصلا درش امکان ندارد، باطل در خدا امکان نداره. پس اگر خداوند میبینی ادعی رو شقی اعلام میکند و الالعبد عذاب میکند، مطمئن باش خلل از جانب کار خدا نیست. در ضمن دارم کلیدهایی رو برای پاسخ سوالات مطرح میکنم که اینا مقدمات برای توضیح احادیثه. حضرت فرمود حکم الله، لذا این جمله رو شارعین هم گفتن، حضرت فرمود بر این اساس که، یعنی ورود پیدا نکن، شاید منظور حضرت اینه که اصل مطلب یک حکم الهی است، یک مطلب سری دقیقی است، اصل مطلب حکم خداست. مخلوقات خدا هم نسبت به حکم خدا نمیتونن به حقش برسن، حقش رو نمیتونن درک کنن که چی هست. بعد حضرت فرمود که فلما حکم بذالک، از بعدش رو حضرت فرمود زمانی که خداوند حکم کرد به چنین مطلبی، یعنی حکم کرد برای اهل شقاوت به شقاوت و برای اهل سعادت به سعادت، درست شد؟ و از اینجا به بعدش خداوند چیکار کرد؟ وهب لاهل محبتهی القوه علی معرفته. خیلی زیباست، وقتی خداوند سعید را سعید آفرید و سعید قرار داد، خداوند به او بخشید، به اون انسان سعید، به انسان‌های سعادتمند، چه چیزی را؟ قوت بر معرفت، در معرفت خدا مستحکم شدن، قوی شدن. دیگه چی کار کرد؟ و وضع عنهم ثقل العمل، سنگینی عبادت از اینا برداشت، عبادت برشون ساده انجام میدن، سختشون نمیاد، بعدشون نمیاد از عبادت، به حقیقت ما هم اهله، البته به اندازه‌ای که سزاوار این موضوع باشن، هر کس به اون اندازه خودش ثقل عمل ازش برداشته میشه. خب برای اهل معصیت و شقاوت چی کار کرد خداوند؟ وهب لاهل المعصیه القوه علی معصیته، برای اهل معصیت هم خداوند قوت قرار داد که معصیت کنن، اینا هم در معصیت کردن مستحکم قرار داد. خب لسبق علمه فیهم، چون خداوند علمش سابقه بر اینا هست، علم خدا ملاک هست، حالا اینا رو توضیح انشالله خواهیم داد، علم خدا ملاکه و علمی فیهم و من اهم اطاقت القبول من، خدا علم داشت که اینا قبول نخواهند کرد، اگه به اهل معصیت بخواد عبادت و اینا رو بده اینا قبول نمی کنن، لذا از اول اینا رو چجوری آفرید؟ علاقمند به معصیت، مثلا به این مضمون. فوافقوا، پس اینها موافقت کردند، اینا موافق شدند، نه علم خدا با اینا موافق شد، اینها موافق شدند با ما سبق لهم فی علمه، اینا با علم خدا مطابق در آمدن، نه اینکه خدا علمش مطابق اینا بوده، اینها مطابق بودن. ولم یقدروا ان یأتوا حالا تنجیه من عذاب، اینا دیگه قادر نیستن کاری کنن که از عذاب خدا نجات پیدا کنن. هی مثل فردی که آره نمیتونن دیگه، نمیشه، میرن در معصیت، انقدر فرو میرن هی حالشون بدتر میشه تا اینکه به اون عذاب ابدی منتهی میشن. چرا؟ چون خدا علم داشته که اینها اینطور میشون و سزاوار این هستن. حالا سوالی که خدا چرا علم داشته باز سوال، حالا اینا رو بعد توضیح خواهیم داد. بعد حضرت جمله آخر رو فرمود که از جملات نفیس روایاته، فرمود لأن علمه اولا به حقیقت تصدیق، علم خداوند خیلی خیلی سزاوارتر است که تصدیق شود که درست است. از چی؟ اولا از چیه؟ از عقل ما، از درک ما، از فهم ما، از سوالات و شبهات ما. علم خداوند اولویت دارد که تو به حقیقت وجود اگه میخوای تصدیق کنی بین خودت و خدا کدومو تصدیق کنی؟ خدا رو تصدیق کن. این اون جواب اجمالی مطلبه که وقتی یک طرف موضوع خدا هست کار تمامه. و هو معنا شاء ما شاء، حضرت فرمود این معنای اونیه که گفته میشود خواست آنچه را که خواست. این جمله خدا خواست هر آنچه را که خواست، مشیت خدا بود، قدر خدا بود، قضا. حضرت فرمود معناش اینه، برمیگرده به علم خدا. بعدم آخرش فهمود و هو سر روحو، این سر خداست. ترجمه روایت دوم. حالا انشاءالله جلسات بعد بیشتر توضیح خواهیم داد. حدیث سوم هم امام صادق علیه السلام، این هم همون مطلبه. خدا رحمت کنه مرحوم کلینی رو، چقدر قشنگ این ست روایت رو اینجا جمع کرده. همونو به یک ادبیات دیگه ای حضرت فرمود. امام صادق علیه السلام فرمود یسلک به سعید فی طریق الاشقیا، برده می شود سعید در راه انسان‌های شقی، میره در دل اشقیا، آدم بدا، خبیث ها، اصلا میره جز اونا بر میخوره. حتی یقول الناس ما اشبهه بهم بل هو منهم، تا اینکه دیگه همه مردم میگن این از اوناست، چقدر شبیه به اوناست، انسان خود از اون جنس اوناست، بلکه از خود اوناست. اما چی میشه؟ ثم یتدارکه السعاده، اما آخر کارش به سعادت ختم میشه. با اینکه رفته در دل بدها ولی میاد بیرون مثل حور، مثل زهیر. در دنیا اینطوره، بله، اون چیزی که برای مردم آشکار میشه. و قد یسلکو به شقی طریق السعدا، چه بسیار میشه انسان شقی میاد در بین انسانهای سعید، بین اینا عبادت و نماز و کار خیر و بالا و پایین. حتی یقول الناس، تا جایی که مردم میگن ما اشبهه بهم، چقدر این شبیه به انسان های سعید هستن، چقدر انسان خوبیه، بل هو منهم، انسان جز اوناست. ولی چی میشود؟ ثم یتدارکش شقا، اما شقاوت رو میگیره. مثل کی؟ زبیر. زبیر لا یزال منا اهل البیت، همیشه از ما بود، جز افرادی بود که پشت در خانه امیرالمومنین شمشیر کشید، کتک خورد بر امیرالمومنین، دفاع کرد، هیچ کوتاه نیامد، اما آخرش جهنمی شد. ثم یتدارکه شقا، اما شقاوت او را درک میکند در نهایت. بعد حضرت فرمود ان من کتبه الله سعیدن، کسی که خدا او را سعید نوشته باشد آخر کارش ختم به سعادت میشه. و این لم یبقى من الدنیا الا فواق ناقتن، حتی اگر باقی نمانده باشد از دنیا به اندازه دوشیدن، زمان دوشیدن شیر شتر. همین ترجمه کرده ایشون،
زمان کوتاهی،
بله، حتی اگر از دنیا اینقدر زمان کمتری باشه، اینقدر زمان کمی باشه، حالا به همین مضمون، یا دوشیدن بار اول و دوم شیر شتر، یا یک مثلا بدوشی، حالا مونده باشه، این نهایت میاد در سعدا. پس اگر خداوند سعید را هیچگاه دشمن نمی دارد، حتی در اون زمانی که در بین اشقیا هم است دشمن، لذا امام حسین که به خور فرمود که سکلت که آمک، هیچ خور رو دشمن نمی داشت، خور رو دوست داشت حضرت. امام حسین دیگه چشم خداست، گوش خداست، دست خداست، حضرت خور رو اصلا دشمن نمی داشت، هم حتی اون موقعی که آبو بست، هر وقتی پشتر حضرت نماز خون نخون، تیر انداخت، تیر ننداخت، هر کاری کرد، حضرت اصلا اون رو دشمن نمیداشت، گفت راهو میبندم به شما، بگه اون خودش نمیدونه چه خبره، امام که میدونن که این آخر عاقبتش چی هست. فرمود وقتی کسی بر ما وارد میشه ما به حقیقت ایمان میبینیمش، این مؤمنه. لذا حضرت خور رو دوست داشت. کارهایی که حضرت باور کرد همه بر این بود که خور بیدار بشه، برگرده بیاد، اسباب برش مهیا کردن که با اختیار خودش بیاد و با اختیار خودش آمد. این ترجمه از این سه حدیث شریف، توضیحاتش بر جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.